سلام، امروز 4 اسفند 1400 و جلسه سوم از سلسله جلسات سوسیوکاویه که در خدمت دکتر نیلی عزیز هستیم. بحث دیروزمون در مورد رنج بود از منظر فروید و یک کوچولو هم از قرآن صحبت کردیم. حالا من از منظر بودا هم اگه میشه گفتیم که صحبتی میکنیم.
حالا دلیلی هم که اولا خیلی ممنون که این فرصت دوباره رو به من دادید که در خدمت شما در مؤسسه کل باشم و امیدوارم که بازم تکرار میکنم، شاید دیگه خیلی تکراری بشه، امیدوارم که این ماجراجویی های فکری به یک ساحل امنی برسه و کماکان ما در حال برینستورمینگ هستیم، در حال یک چالش ذهنی هستیم و تلاش میکنیم چشماندازهایی رو ترسیم بکنیم. این که در باب رنج صحبت کردم، فی نفسه نمیخواستم در باب رنج بگم، یعنی اون نقطه سقل بحث من این نیست یا این نبود که من ببینم مثلا در تاریخ فلسفه، در تاریخ ادیان یا در تاریخ عرفان و در تاریخ اندیشه به معنای عام کلمه متفکران بزرگ در باب رنج چه گفتن. این میتونه خیلی، یعنی یه بحث هم گسترده‌ای باشه و هم یه بحث بسیار بسیار مهمی در فهم زندگی انسان، در فهم هستی انسان باشه. از این منظر در باب رنج صحبت کردم یا خواستم رنج رو مطرح کنم که در منظر سوسیوکاوانه وقتی ما در باب رنج میخوایم صحبت کنیم یا اینکه اساساً چه عواملی باعث میشه که انسان دچار رنج و مشقت و دشواری و سختی بشه و بعد از خلال اینها به دنبال رهایی بگرده یا به دنبال نقشه راهی بگرده که از این وضعیت خلاص بشه. و گفتم که فروید وقتی میاد در باب انسان صحبت میکنه، میگه آقا انسان رنجش 3 مبنا داره یا 3 سرچشمه یا 3 منبع رنج وجود داره. بعد اشاره به این که کردم، از اینجا به این خواستم بپردازم که مثلا در قرآن وقتی صحبت از وجود انسان میشه، که اساساً انسان همین که صاحب وجود میشه به گونه هستیمند میشه، آره هستیمند میشه، یعنی صاحب هستی میشه. انسان که هستیمند میشه، انسان دردمند هم میشه، یعنی صاحب درد میشه، که انه هستی وجود با درد توامانه. حالا خود این پسوند مندم به نظر من جالبه توی فارسی، که مثلا این مند یعنی چی؟ مثلا وقتی میگیم دردمند، دردش که درده، این منده یعنی چی؟ مند یعنی صاحب، مالک، یعنی کسی که صاحب درده، مالک درده. مثلا میگیم آزمند، یعنی کسی که دارای آزه، دارای طمعه. بدنمند، یعنی کسی که دارای بدنه. انسان که هستیمند میشه، دردمندی هم با اوست. در نگاه قرآن همینجور که در جلسه پیش بهش اشاره کردیم، وقتی در باب خلق صحبت میکنه، یعنی آفرینش صحبت میکنه و مصداقا هم آفرینش انسان، میگه لقد خلقنا الانسان فی کبد. خلقت انسان توأمان با کبد، درد و رنج. و اینجا به نظر من یه نکته جالبی هم وجود داره و اون اینه که نمیگه خداوند، که مثلا در قرآن اینجوری اشاره نمیشه که مثلا ما جهان رو خلقت کردیم در رنج، اینو نمیگه. میگه خلقت انسان در رنجه. شما جلسه پیش سوال کردی که چرا اینجوریه، نمیتونست خدا مثلا میگم یه جوری دیگه این جهان رو خلق بکنه، یا اساسا این هستی به گونه دیگری رقم زده میشد سرنوشتش که با رنج نبود؟ سوال خوبیه دیگه، نمیشد. حالا اینجا به جای اینکه ما بیایم بگیم آیا نمیشد یا میشد، از یه منظر دیگری نگاه بکنیم که بتونیم به یه پاسخی برسیم. و اون اینه که در قرآن گفته نمیشه لقد خلقنا مثلا وجود، یا مثلا خلقت معنای عام در کبد یا در رنج آفریده شده. اون چیزی که در رنج آفریده شده میگه انسانه، اما بحثی نیست که مثلا میگم خداوند هستی یا این وجودی که در هستی هست زی شعور و صاحب شعوره اون انسان رو به رنج انداخته. نه، سنگ هم به نظر من اگر شعور میداشتی، سنگ هم وضعیتش وضعیت رنجاوریه. اون گربه هم ممکنه در یه وضعیت رنج آوره، پاش چیز میشه، نمیدونم دو باید دنبال قضا بگرده، مصیبت بکشه، ولی اون چرا حس رنج نمیکنه؟ چون خودآگاهی نداره. این انسانی که تنها وجود یا موجودیه که از وضعیت غیر آگاهی که در بد به تولدشه میرسه به وضعیت آگاهی و خودآگاهی، اونجاست که خودآگاه میشه میفهمه در چه رنجیه. و الا همه ی آدم ها هم در رنج نیستن. خیلی آدم ها رو میبینی 100 سال هم ممکنه زندگی بکنه، همش هم بگه و بخنده و اصلا دنیا به چی میگن، دنیا مثلا به حتی به یه سبیلش هم نباشه. چرا در رنجه یا چرا میگه انسان در رنج خلق شده؟ به دلیل اینکه او دارای خودآگاهی میشه. انسانی که به مرحله خودآگاهی، تاریخ آگاهی، جامعه آگاهی، دیگر آگاهی، آدمی است که میاد با تریلی از روبرو روی یکی دیگه رد میشه، روی زندگی یکی دیگه رد میشه و میره، ککش هم نمیگزه. یه نفر میبینه بابا یه نفر داره مثلا میگم از چه میگم درد داره به خودش میبشه، این یه هفته خوابش نمیبره. خب این یه شعور دیگه داره، یه شعور دیگه ایه. این دگرخواهیش در یه مرحله بالاتریه. این که میگه خداوند انسان رو در رنج خلق کرد، نه اینکه انسان اومد عمدن انداخت تو رنج و درد. میگن مثلا در اساطیر هست که آقا آدم و حوا چه میدونم قرنها چه میدونم اصلا زمان نبوده در بهشت اشغال میکردن، قشنگ داشتن زندگی خودشونو میکردن، اونجای دوچار غلق و اضطراب شدن که خودآگاه شدن به برهنگی خودشون. این برهنگی هم صرفا برهنگی فیزیکی نیست که فهمیدن آقا ای بابا ما شو این خودآگاهیه که انسان رو به رنج میندازه. اگر نه خود فیزیک خلقت که همه رو به رنج نمیندازه. حالا سوسیوکا یا کسی که دغدغه سوسیوکاوی داره باید به دنبال این باشه یا تلاش بکنه ببینه مؤلفه هایی که باعث رنج مضاعف انسان ها میشه. این که انسان به خود آگاهی میرسه، به جامعه آگاهی میرسه، به تاریخ آگاهی میرسه، به دیگر آگاهی میرسه، به خودآگاهی میرسه، براش رنج ایجاد میکنه. حالا میخواد این رنج رو برطرف بکنه، باید فهمی داشته باشه، یک درکی داشته باشه. اینجاست که اون بحث فروید که در باب رنج نوع سوم که میگه اون رنجی که از دست رنج خود انسان ساخته شده، همین جامعه، نهادهای اجتماعیش، نهاد قدرتش، نهاد اقتصادش، نهاد آموزشش، نهاد پرورشش، نهاد خانوادهش، نهاد نمیدونم دینش، اینا به جای اینکه در خدمت انسان باشن بر انسان تسلط پیدا کردن و انسان رو به سمت رنج و درد سوق میدن. اینجا اون بحث سوسیوکا میتونه مثلا یه به نوعی شکل بگیره. تو این فضا بود که گفتن مثلا نگاهی هم بودا داره به رنج که از نگاه بودا میگه که چهار حقیقت شریف یا چهار اصل اساسی که در نگاه بودا هست، اون چهار تا اصل اینه که یکی سرشت رنج چیست، علت رنج چیست، توقف رنج چگونه است و راهی که به گسست از رنج می انجامد. یعنی بودا اولا اساس هستی انسان رو یا سرشت انسان رو بر روی رنج می بینه. اساس وجود بر رنج. مثلا زائده شدن رنج. مثلا انسان پای به این هستی میزه، رنج. بیماری رنج. مرگ رنج. اندوه، زاری، درد، پریشانی، ناامیدی رنج. نرسیدن به آنچه که شخص دوست داره یا میل بهش داره رنج. همه اینها رنج. پس یعنی اساساً اینا همه ابعاد زندگی هم دیگه، درسته؟
نه.
مگه شما میتونی یه زندگی رو تعریف بکنی که بدون زاییدن امکان داشته باشه؟ هر زندگی با یک زایشی آغاز میشه، اون که رنج. تو انسانی رو سراغ داری که زوال و پیری بر اون مترتب نشه. هر انسان این دوره رو طی میکنه و پیر میشه و بیمار میشه و سرآخر هم میمیره. مثل رنج، زایش و بودن و بالیدن، و در عین اینکه داری میبالی، به قول حضرت امیر امام علی میگه که فرزند انسان ابن آدم نمیدونه که هر دقیقه داره به مرگ نزدیکتر میشه. در اوج که رسیدی دقیقا اونجاست که قراره فرود بیاد. اینا رنج. حالا نه تنها اینها رنجه، مرگ و پیری و بیماریه، عزیزانت هم رنجه، اندوه و پریشانی و غم و قصه و اون چیزی که میل بهش داری، دوست داری، میل شدید باطنی بهش داری، میخوای بهش برسی، نمیرسی، اونم رنجه. بعد بودا میاد میگه که ویژگی رنج یکی از سه نشانه هستیه. دوکا یا همون رنج نه تنها بر رنج به معنای احساسهای ناخوشایند دلالت دارد، بلکه اشاره به هر چیزی چه مادی و چه روانی یا روحی که مشروط است و دستخوش پیدایش و از میان رفتن است و شامل پنج انبوه است و حالت رهایی نیست. پس هر لذت معرفتی رنج است، زیرا دستخوش پایان یافتگی است. بعد در باب خاستگاه رنج صحبت میکنه که خاستگاه رنج از اونجا شروع میشه که تو میل داری. تو وقتی یه چیزی رو میخوای بهش نمیرسی، رنج بهت میده. پس خواستگاه رنج اصلا خود همین میله، خود همین دوست داشتنه. چجوری میشه رنج رو متوقف کرد؟ بریدن از رنج با بریدن از تمایلات دست یافتنی، یعنی تو بتونی این میل خودتو خاموش کنی. راه توقف رنج هم یک راه بهش میگه راه اصیل هشتگانه: دیدگاه درست، نیت درست، گفتار درست، کردار درست، معاش درست، کوشش درست، اندیشه درست، تمرکز درست، و اینها در مجموعش تو رو یک از رنج رها، یعنی از تو رو از رنج خلاصت میکنه. خب این نگاهی که بودا به رنج داره با نگاهی که فروید به رنج داره ممکنه یک تلازماتی داشته باشه، ولی بنیانش با هم دیگه متفاوته. اون به گونه‌ای میگه برای اینکه شما بتونید رنج انسان رو کاهش بدید، مرارت‌هاش رو تقلیل بدید، فروید میگه که باید بریم به سمت اینکه حالا اون دوتای اول رو تا حدودی باهاش کنار میاد، بماند که بعد با حالا مثلا پیشرفت و بسط و توسعه تکنولوژی انسان یه مقداری هم میتونه اون دوتا رو حالا نه کلن از بین ببره، ولی مثلا به تعویق بندازه یا تأثیرش و شیبش رو کمتر بکنه. ولی سومی رو میگه میشه چیکار کرد؟ با تمرکز بر لوگوس، عقلانیت، مدیریتش کرد، نظم و نسبش داره. ولی این نگاهی نیست که بودا داره. بودا اساساً اعراض از دنیا رو تجویز میکنه برای آدمی. میگه آقا ریشه همه اینها از میله. حالا این تعبیر من ها نمیدونم تا چه حد میتونه درست باشه. من بودا چی میگم؟ بودا شناس به معنای بودا شناس حرفه‌ای نیستم. حتی رشته اول من مطالعات ادیان بوده، مثلا تو سوئد که درس می‌خوندیم در تقریبا دو سال اول کار ما بیشتر مطالعات ادیان تمام مثلا هفت دین به عنوان مثال بهش گفتن هفت دین جهانی که بودایی درش بود، حالا دهارما یا معروف به هندویی درش بود، اسلام و مسیحیت و یهودیت و زرتشتی و شینتو حتی و کنفوسیوس، اینها بودن و بعد به ادیان دیگر. و به نظر من اون انگاره ذهنی که در پس این چشمنداز وجود داره که آقا اساسا ریشه رنج آدمی میله، از اونجا نشأت میگیره که اساساً زندگی چگونه در عالم انسانی شکل میگیره. از حب و دوست داشتن یک زن و یک مرد، اتفاق میفته، رخ میده و اونجاست که نطفه انسان رقم میخوره. بودا به دنبال میگه آقا همونجا که تو داری با عشق و محبت دیگری رو متولد میکنی، اونجا دقیقا نقطه رنج توه، تو خبر نداری، تو داری چیکار میکنی؟ رنج دی، این رنج رو دوباره بازتولید میکنی. برای اینکه این چرخه رنج متوقف بشه، باید از زندگی احراز کرد، از حب یا از میل باید چیز، باید احراز کرد. شما از میل احراز کن، وقتی از فرا گرفتی، یاد گرفتی از میل احراز بکنی، یه چیزی نخوای، وقتی اصلش رو نخوای دیگه فروعش دیگه که
یعنی
هیچی نه. ببین شما وقتی میگم اصلش اینه که زندگی رو آغاز بکنی، اونو وقتی نخوای دیگه قدرت میخوای، قدرت رو میخوای چیکار کنی؟ ثروت میخوای، میخوای چیکارش کنی؟ مکنت میخوای، لذت میخوای، یا آقا اصلش رو نخوای. این نوع نگاه با نگاه بهش بگیم مثلا لایف افرمتیو، با نگاه فروید که اعراض از زندگی است، اصلا مبتنی بر اعراض از زندگی نیست، بلکه به دنبال اینه که تلاش بکنه چگونه این رنج رو هم کاهش بده، هم زمینه هاشو در جامعه از بین ببره. این دوتا به نظر من خب چشم‌اندازهای متفاوتی هستن. حالا اگر نخواهیم از بحث دور بشیم، یعنی دیگه نریم تو بحث رنج فی نفسی، یعنی بخواهیم در باب رنج صحبت کنیم، اونجوری نشه، یعنی بحثمون رو اونجا کشیده نشه، این بود که مفهوم سوسیو دیسی که ریمون آرون مطرح میکنه، برای یعنی اینگونه میتونه ما رو کمک کنه که خب اگر رنج هایی که در جامعه انسانی وجود داره، این ریشه هاش ریشه های سماوی یا ملکوتی نیست، بلکه ریشه هاش در نوع فهم ما از زندگی اجتماعیه یا از جامعه است، یا عدم اهتمام به نظم و عقلانیت، یا همون چیزی که فروید بهش میگه لوگوس. اگر نشأت گرفته از اینه و بعد خود این عدم اهتمام به عقلانیت، نه تنها مشکلاتی در سطح جامعه ایجاد میکنه، بلکه افراد جامعه رو هم چیکار میکنه؟ دوچار تخریب میکنه. چرا دوچار تخریب میکنه؟ اینجا به نظر من یه سوالی پیش میاد که شاید بتونیم این سوال رو با آبراهام مازلو گام به گام به جلو بریم، و اون اینه که ماهیت یا اون بن و اساس وجود آدمی بر چه استواره؟ چرا تو میگی من دچار افسردگی شدم؟ چرا میگی من دچار اضطراب شدم؟ چرا میگی من دچار قلق شدم؟ چرا جامعه دچار افسردگی میشه؟ چرا در جامعه یا در یک سازمان افسردگی و عدم امنیت بر اون مستولی و چیره میشه؟ آیا باید ریشه این رو در آسمان جستجو کرد، در ملکوت دید، یا رفت مثلا بگیم آقا به ذات آدم ها برگردیم، آقا این ذاتش مثلا خبیث بود، این ذاتش شریر بود، یا نه این رو نسبت بدیم مثلا به تئودیسی، به توجیه شر، یعنی یک شر هستی شناسانه وجود داره در عالم که باعث میشه آدم ها این گونه مثلا افسرده بشن یا این گونه. آبراهام مازلو اینجوری نگاه نمی‌کنه. این رنجی که در جامعه با همون نگاهی که فروید میگه بر جامعه و بر نهادها و بر افرادی که در این جامعه و در ذیل این نهادها و سازمانها و از همه جامعه تر در این جامعه به معنای سوسایتی دوچار خلل و آسیب میشن، این به نظر من برمیگرده به پرسش از انسان. چه چیزی انسانیت انسان رو تعریف میکنه که اگر اون اتفاق نیفته یا مانع جلوش باشه که بشود، یعنی اون شدنیتش به منصه ظهور نرسه، انسان دچار تخریب روحی میشه، تخریب روانی میشه، تخریب اجتماعی میشه، جامعه. اون چیه؟ آبراهام مازلو میگه که مفهوم کلیدی آبراهام مازلو سلف اکچوالیزیشن، خود شکوفایی. انسان باید خود شکوفا بشه. انسان زمانی میتونه انسانیت خودش رو تجربه بکنه که در هر چیزی که هست، در هر جایی که هست، از من نپرس، حتی اینو مازلو هم میگه، از من نپرس خود شکوفایی یعنی چی. خود شکوفایی تو ممکنه، خود شکوفایی یه گل اینه که گلش بشکفه، خود شکوفایی یه تخم مرغ اینه که مثلا جوجه بشه، جوجه مثلا خروس بشه یا مرغ بشه و خروسیتش بخروسه، قوقولی قوقول بکنه. تو به مثابه یک انسان چیزی نیستی الا wonderful possibilities، امکانهای شگفت انگیز. تو وقتی نمیتونی این امکانهای شگفت انگیز خودت رو بشکوفانی، خود شکوفا بشی، افسرده میشی، اضطراب پیدا میکنی، دچار قلق میشی، دچار انحراف میشی، جامعه دچار انحراف میشه، سازمان ها از اون ماهیت خودشون فاصله میگیرن. این خود شکوفایی کلید فهم به نظر من انسان، سلف اکچوالیزیشن. اگه شاعر نتواند شعر خود را بسراید، دچار افسردگی میشه. اگه نتواند شعر خود رو در جامعه ساری و جاری کند، دچار قلق میشه، دچار اضطراب میشه، نطقش خون میشه. نویسنده اینطوره، کارگردان اینطوره، فیلمساز همینطوره، هنرمند، نقاش، مکانیک نتونه بره کار مکانیکی شروع کنه، مجبور بشه بره مثلا بیاد راننده تاکسی بشه. این خود شکوفایی رو ما چگونه باید یک در جامعه بتونیم بیاندیشیم در بابش، دو اینکه انسان‌ها، آدم‌ها چگونه فضایی ما بتونیم ایجاد بکنیم، چه سازوکاری باید باشه که آدم‌ها رو وسیله نبینیم. این مثلا نظام آموزش و پرورش، نه فقط تو ایران ها، دارم خیلی کلی و جهان شمولی صحبت میکنم، نمیخوام، یعنی اگر واقعا مثلا همه این معایبی که ما داریم میگیم فقط تو ایران بود، باید جهان گلو بلبل بود. جهان الان مثل جنگل مولاست، همچین جای امن و زیبا و قشنگی هم نیست که. این تصورات فانتزی که مثلا حالا تو فضای مجازی اونم تلویزیون و فلان و اینا ماهواره اونا که اروپا الان گل و بلبل و ایران الان وسط جهنم، اینا ممکنه برای مثلا یه قشر خاصی جذابیت داشته باشه. واقعا اگر جهان جهان ابزاری نبود اینجوری نمیشه. نه، این که نظام آموزش و پرورش دانش آموز براش هدف نیست، دانش آموز براش این وسیله است. قرار نیست که او در یه مسیر خودشکوفایی قرار بگیره، نه، اون یه ظرفیه، مثلا یه کیسه تصور میشه، مثلا گنجایش این کیسه مثلا میگیم آقای 10 کیلو، سال اول میام 1 کیلو توش پر میکنم، سال دوم 2 کیلو، دم کلاس 12 که رسید آقا این 10 کیلو 12 کیلو باید پر شده باشه، فرق هم نمی کنه با هر چی پر شده. این که حالا با چی، این چیزایی که ما توش پر کردیم، این اصلا به درد مثلا میگم کسی که قراره بره توی کارگاه مثلا نقاشی به دردش میخوره، این دیگه به من مربوط نیست. اون به من گفتن اینو پر کن، خب من طی 12 سال پر میکنم، میره اونجا همه اینا رو باید خالی بکنه، تازه بره یاد بگیری که اصلا مثلا چونم قلمو چیه، نمیدونم مثلا رنگ چیه، نور چیه، سایه چیه. نه، خود شکوفایی یه بحثی داره جالبه، شاید برای شما و مخاطبان جالب باشه. آبراهام مازلو میگه که من خب یک روانشناس تجربی و اکسپریمنتال بودم، او میگه، و توی روانشناسی هم ما معمولا وقتی میخواستیم در مورد نرم یا نرمال صحبت بکنیم یا مثلا آدم ها صحبت بکنیم، همیشه میرفتیم دنبال آدمایی که دچار آسیب ها و انحرافات مختلفی بودن، مثلا مشکل روانی داشتن، افسرده بودن، دغدغه داشتن، شکست خورده بودن تو زندگیشون، مشکلاتی داشتن، و می اومدیم اینا کیس های ما بودن، اینا نمونه های آماری ما بودن، ما روی اینا مطالعه میکردیم، بعد می اومدیم مثلا نظریه خودمون رو میدادیم، آه بر اساس همین آدمایی که الان ضربه خوردن و کج و کوله شدن تو این جامعه، ما مثلا می اومدیم یه چشم‌اندازی رو تعریف میکردیم. اینو از خودم یه سوالی پرسیدم، حالا یه خود اینم تعبیر من ها، حرفای آبراهام مازلو به تعبیر مثلا سید جوادی میگه، اومدم یه سوالی از خودم پرسیدم، خب ما برای اینکه بیان بگیم مثلا آدم یعنی چی، انسان یعنی چی، چرا باید بریم اونایی که همین جامعه زده درب و داغومشون کرده، نابودشون کرده، دست و پاشونو شکونده، روحشونو مثلا زیر لگد گرفته، مچاله کرده، اون رو بیایم معیار قرار بدیم برای مطالعه؟ که من برعکس کردم مطالعاتم، من 100 تا یا 120 تا گفت رفتم نمونه های موفق ترین نمونه ها رو در جامعه مثلا اون روز دهه مثلا 40 یا 50 میلادی قرن 20 اینها رو رفتم باشون چیکار کردم، مصاحبه کردم و نامنگاری کردم و حالا اون موقع اینترنت و اینا اینجوری نبود، نامنگاری و فرام یه سری سوالات و یه سری اینترویو مصاحبه و اینا، مثلا در میانش مثلا آینشتاین در رشته خودش موفق ترین آدم بود. من آدم گفتم آقا این چرا موفقه؟ این حس نبوغ رو داری؟ تو حس میکنی حس خودبسندگی و رضایت رو داری؟ و اون مثلا یک نوع، این آدم یک نوع اطمینان خاطر یا یک نوع رضایت در وجودش. چرا؟ دیدم آقا این تونسته اون چیزی که میخواسته باشه، یا میتونسته، نه که حتی خودش هم تصمیم بگیره من از اول میخوام مثلا بهترین فیزیکدان بشم، نه، این در مسیر شدن آن چیزی که واندرفول پاسیبیلیتی که این انسان میتونسته بشه، حتی یه هنرمند، حتی یه معلم، حتی یه موسیقیدان، اینم یه هر کدوم از اینا رو یه کنار هم گذاشتم. این مفهوم سلف اکچوالیزیشن از درون این موتور انسانیت میگه چرا ما میگیم انسان نرمال کسی که درب و داغون شده؟ این درب و داغون کی؟ این چرا درب و داغون شده؟ جامعه زده درب و داغونش کرده، مناسبات اجتماعی، اون مناسباتی که به یک جامعه شکل داده، اون اساسا امکان شدن و باز شدن و والا شدن رو از آدمی میگیره. و اون انسان هایی که توانستن بشون، میگه اینا انسان نرمالن. پس نرمالیت انسان، نرم بودن انسان، متعادل بودن انسان اونجاست که توانسته باشه خودشکوفا بشه. متضاد خودشکوفایی چیست؟ از خود بیگانگی، سلف الینیشن. جامعه ای که روابطش، مناسباتش، مؤلفه های بنیادینش، چه در حوزه اقتصادش، سیاستش، فرهنگش، دینش، آموزشش، آدابش، رسومش، زیربناش، روبناش انسان رو سوق بده به سمت از خود بیگانگی، اون جامعه نمیتونه جامعه سالمی باشه. آدم های سالم هم نمیتونه تولید بکنه، یا آدم های، یا فضا رو نمیتونه برای آدم های سالم ایجاد بکنه.
همون توی صحبت شما
گفتید
که
ببین
که این از خود بیگانگی رو نداشته باشه.
ببین اینجا یه سوالی پیش میاد دیگه، این سوال اینه که ما یه سری اسامی رو آوردیم اینجا، اسمشون رو، یه سری افراد رو اسمشون رو آوردیم، مثل مثلا آبراهام مازلو، اریک فروم، ریمون آرون، فروید، برخی هاشون یا مفهوم همون الینیشن از کارل مارکس و حتی هگل. خب اینا بعضی هاشون جامعه شناس هستند، بعضیشون فیلسوف هستند، بعضیشون روانکاو و روانشناس هستند، ولی به نظر میاد این آدم ها در داخل یه دیسیپلین قرار نمیگیرن. مادامی که در داخل یه دیسیپلین بودن، خب مثلا حرفای روانشناسانه میزنن یا حرفای مثلا جامعه شناسانه میزنن، ولی وقتی از اون دیسیپلین میان بیرون یا فراتر از یه دیسیپلین حرف میزنن، تلاش میکنن وجود رو، هستی رو بیاندیشن و هیومن کاندیشن یا موقعیت انسانی رو، وضع انسانی رو مورد تأمل قرار بدن، اونجا به نظر من نزدیک میشه به اون ایدهی که تو ذهن من هست، بهش میگم سوسیوکاب. سوسیوکاب یعنی کسیه که تلاش میکنه دغدغه‌های فردی رو یا رنج‌های فردی رو نادیده نگیره، اما رنج‌های فردی رو تقلیل نمیده به ساحات ذهن و روان انفرادی و انسان رو در یه سلول انفرادی محبوسش بکنه و تریتمنت و معالجه رو در همون سلول انفرادی انجام بده. میگه تو دردمندی، این درد تو تنها درد تو نیست، این درد جامعه هم هست، درد یکی از اجتماع بر تو مستولی شده. وقتی خودآگاهی پیدا کردی به این درد، درد آگاهی پیدا کردی، اونجاست که اتفاقا درمان تو هم هست. درمان تو زمانی رخ میده که بتونی از اون سلول انفرادی بیای بیرون و پنجره‌ای به سمت جامعه باز کنی. و دردهای جامعه هم صرفاً دردهایی نیست که از مجموعه افراد درست شده، اینها مناسباتیه که در جامعه ممکنه زیربنای حالا اعتقادی، اقتصادی، زیربنای هستی اجتماعی رو شکل داده که در اون قدرت، ثروت، مکنت، منزلت، اینها مجموع و برایندشون امر اجتماعی رو به گونه ای رقم زده که موجبات نظامی میشه یا سیستمی میشه که درد رو در مقیاس اجتماعی تولید میکنه و باز تولید میکنه. پس سوسیوکار کسیست که میتونه بین فرد، میان فرد، سازمان، جامعه در کلانش، و بعد این رو هم به نظر من بهش خودآگاهی داره که امر ایدئال در عالم رئال محقق نمیشه. امر ایدئال در عالم واقع محقق نمیشه. و تصور این که ما بتونیم امر ایدئال رو به چنگ بیاریم و بعد در عالم واقع اونو به منصه ظهور برسونیم، خود این عامل درد و رنجه، هم عامل درد و رنج جامعه است و هم عامل بی‌ثبات کننده لنگرگاه فردیه و فرد رو دچار قلق و اضطراب وجودی میکنه. جامعه ای که به زبان علامه جعفری میگه جامعه ای که روندهاش، رویه‌هاش، جریانهاش، تصمیماتش، سیاست‌گذاری‌هاش، نیاتش مبتنی بر این باشه که کسها رو به چیزها تبدیل بکنه، یعنی انسانها رو به جای اینکه تشخصشون رو بالا ببره اونها رو بیشخصیت بکنه یا تهی از شخصیت بکنه و تهی از حقیقت و هویت بکنه و تبدیل به چیزشون بکنه، شیوارشون بکنه، در اون جامعه رنج در مقیاس وسیع تولید خواهد شد، ایجاد خواهد شد. ولی بالعکس جامعه ای که یا نهادی که یا نهادهایی که به سمت این برن که چیزها رو وقتی تحویل میگیرن اونها رو به سمت کس شدن هدایت بکنه، یعنی وقتی نوزادی که به دنیا میاد یا یه فردی وارد یه سازمان میشه، از نظر این سازوکار سازمان هنوز کسی نیست، تازه استخدام شده، ولی به گونه ای باشه که وقتی 30 سال خدمت کرد یا 10 سال خدمت کرد، 5 سال خدمت کرد، احساس بکنه که رشد پیدا کرده، دارای شخصیت شده، تشخص پیدا کرده. یا جامعه ای که وقتی نوزادان و نونهالانش وارد پروسه سوسیالیزیشن، جامعه پذیری میشن، وقتی مثلا به سن 20-30 میرسن، انسان های بی هویت و بی حقیقت نباشن و بلکه انسان‌های متشخص باشن، یعنی لنگرگاه وجودی داشته باشن. این جامعه یه جامعه چیه؟ به قول علامه جعفری یه جامعه معقوله، یعنی بهره ای از عقل برده. سوسیوکاف کارش این میشه که ببینه کدوم جامعه بهره ای از عقل برده، کدوم جامعه از عقل استفاده میکنه و کدوم جامعه بی بهره از عقله. و اینجا ممکنه تو یه سوالی بکنی، بگی که سوال عقل چیه؟
ما از مثالی هست
آره.
از جامعه آره.
تیفه دیگه، تیفیه. کدوم جامعه مثلا تو عقل یعنی چی؟ عقل ما از کجا بفهمیم؟ اون میگه آقا عقلم اینو میگه، این میگه این که اینطور. عقل یه تعریف مهمی که برای عقلانیت و عقل میشه گفت اینه که عقلای بشری سوای اینکه شرق، غرب، شمال، جنوب، مسلمان، مسیحی، نمیدونم یهودی، هر دین و آیینی داره، عقلای انسانی چه چیزی رو عقلانی میدونن؟ مثلا تو این خونه، تو این اتاق، مثلا اگر به نظر من محمد و ابراهیم و بودا و کنفوسیوس و چه میدونم اینشتین و هگل و کانت و مارکس و علامه جعفری و علامه طباطبایی و راسل و اینا رو بیاری، بعید میدونم اینا وقتی از این اتاق میرن بیرون مثلا به همدیگه دشنام بگن. نهایتا میگن که مثلا این حرف شما قابل پذیرش نبود. اینا به نظر من عاقلن دیگه، بهره ای از عقل بردن. بعد عقلای بشری هم هر چقدر تصمیمات ما نسبت عمیق‌تری با این عقلا داشته باشه یا حرفا و سخنان عقلا داشته باشه، اون جامعه بیشتر بهره از عقل میبره یا جامعه معقولی میشه. و نتیجه جامعه معقول هم از میوه‌هاش مشخصه دیگه. اگر اومدن گفتن توی جامعه‌ای مثلا 70% اختلال روانی دارن، 30% مثلا دچار دعوای خیابانی میشن، 20% مثلا خشونت مثلا رفتاری دارن، 10% خشونت کلامی دارن، نمیدونم مثلا 20% دزدی میکنن، یا نمیدونم مثلا هم دیگر میزنن میکشن. جامعه جهانی رو میگم، اونا فقط ایران ها. و این معلومه بهره ای از عقل نداره. حالا چرا بهره ای از عقل نداره؟ به دلیل اینکه آقا مناسبات جامعه رو یا مناسبات جهانی رو به گونه ای تعریف کردی که یه عده ای همشون بالا باشن، یه عده ای همش این پایین فقط برای شما کار کنن. سیستم بردهداریه دیگه. و در سیستم بردهداری برده هیچ وقت نباید سوژه بشه، هیچ وقت نباید خودشکوفا بشه. اون باید ببخشید عینه هو الاغ کار بکنه تا من بتونم مثلا برم چی؟ گلفم رو بازی بکنم. معلومه این جامعه بهره ای از عقل نبوده. یعنی انسان و بشریت در این ساحت از زمان، در این موقعیت از تاریخ خودش معلومی بهره از عقله. ممکنه بگه آقا این پیشرفت‌های تمدن رو نگاه بکن، من مثلا دارن تو کره مریخ مثلا دنبال چی همین کثافتی که اینجا کردن رو میخواد ببره اونجا. میگه چی درست کرد؟ مگه این زمین چش بود که دوال مخابره تو مریخ میخواد چیکار کنه؟ چیکار میخوایی بکنی؟ بالا میخوایی چیکار بکنی؟ مثلا رفتی همه تو میخوایی تو شیشته هم گل دسته بخور برشی بودی. اینه که سوسیوکاف به دنبال این میگرده که ببینه چه عوامل و مؤلفه هایی حیات معقول رو، یعنی زندگی که نسبتی با تعقل، خرد، روشنایی، نور، محبت و شفقت و چه نسبتی با اون داره، یا به چه نسبت جامعه داره از اون فاصله میگیره یا فاصله گرفته. اینجا اون مفهوم کلیدی که دو مفهوم کلیدی که جلسه بعد حالا تلاش میکنیم بهش بپردازیم، دو مفهوم کلیدی که اریک فروم در بابش صحبت میکنه میتونه شاید ما رو نزدیک بکنه به حالا بحث سوسیوکاوی، و اونم دو مفهومه، بایوفیلیا و نکروفیلیاست. که بایوفیلیا چیست و جامعه‌ای که جامعه معمول نیست چگونه داره به سمت نکروفیلیا میره، به جامعه‌ای که به سمت حیاتی که حیات معموله چه بهره ای از بیوفیلیا داره، و بعد خود این مفاهیم اصلا یعنی چی. اول اینو با بکاویمش که اصلا بیوفیلیا ترکیب چیست، نکروفیلیا ترکیب چیست، و اریک فروم به دنبال چی بوده از برساخت این دو مفهوم، و تعمیمش بدیم مثلا به جامعه و تاریخ بشری و چه نسبتی با مفهوم سوسیوکاوی میتونه داشته باشه. و اون سوسیودیسی که گفتیم، مفهوم سوسیودیسی در برابر تئودیسی چه نسبتی با این مفاهیم هم علامه جعفری و هم اریک فروم داشته باشه.
مرسی، سپاسگزارم ازتون.